ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد بار دیگر بر توقف ناپذیر بودن برنامه هسته ایران تاکید کرد. هلند و استرالیا نیز به تحریم کنندگان کنفرانس ضد تبعیض نژادی پیوستند. و رئیس جدید پارلمان عراق سرانجام امروز انتخاب شد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت یک شنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این سیام فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 19 آوریل 2007 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا دوشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور گرما بخش خودش دمای هوا رو از 7 به 19 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در 29 دقیقه آینده با گزارش های رنگارنگ همکارانم همراه خواهید شد، اما ابتدا مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی با لبخند سلام به شما.
شب بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه بار دیگر تاکید کرد که برنامه‌های اتمی ایران توقف ناپذیر است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی نژاد در جمع فرماندهان نیروی انتظامی ایران گفت: همان گونه که قبلا اعلام کردم که قطار هسته‌ای ایران ترمز و دنده عقب ندارد، امروز هم به جهانیان میگویم که قطار پیشرفت ایران ترمز و دنده عقب ندارد. به همچنین با اشاره به قطعنامه‌های صادر شده سازمان ملل علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی افزود، این قطعنامه‌ها کوچکترین اثری به گفته وی بر اراده راسخ ملت ایران ندارد. هلند و استرالیا روز یکشنبه اعلام کردند که در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل شرکت نخواهند کرد. این کنفرانس از فردا کارش را در ژنو آغاز می‌کند. کشورهای آمریکا، اسرائیل و کانادا نیز این کنفرانس را تحریم کردند، زیرا می‌گویند زبان به کار رفته در پیشنویس بیانیه پایانی این کنفرانس ضد اسرائیلی و ضد عربی است. پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان احزاب سنی، سرانجام روز یکشنبه اياد از سامرعی به عنوان رئیس جدید مجلس عراق انتخاب شد. بر اساس قوانین عراق، انتخاب رئیس مجلس این کشور بر عهده احزاب سنی است، اما این احزاب از 3 ماه پیش که رئیس قبلی مجلس استعفا داد، بر سر نامزد جدید به توافق نمی‌رسیدند. و خبری از ایران، رئیس انجمن علمی بیماری‌های عفونی نسبت به اپیدمی بیماری تب مال در کشور هشدار داد. خبرگزاری نیمه دولتی مهر به نقل از دکتر مینو مهرز رئیس این انجمن نوشت: با توجه به افزایش تب مالت باید نسبت به کنترل و پیشگیری آن اقدام شود. دکتر مهرز گفت احتمالاً اختلال در واکسیناسیون دامها که وظیفه دامپزشکی است عامل گسترش این بیماری در جامعه شده است. تب مالت از بیماری‌های مشترک میان انسان و دام است و از طریق خوردن فرآورده‌های دامی و لبنی از حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند و بز به انسان انتقال می‌یابد. یک مقام اقتصادی آمریکا می‌گوید علائم بهبود در بحران اقتصادی دیده می‌شود، اما تا بهبود کامل راهی دراز در پیش است. لارنس سامرز، مدیر شورای اقتصاد ملی در کاخ سفید، امروز در گفتگو با تلویزیون NBC گفت شاخص‌های اخیر اقتصادی آمریکا نسبت به گذشته بهتر شده، اما بهبود کامل نیازمند زمان و تولید اشتغال است و تا آن موقع هنوز راهی دراز در پیش است. و آخرین خبر این که ژنرال دیوید مکرنان، فرمانده نیروهای ائتلاف و نیروهای آمریکایی در افغانستان، امروز با عذرخواهی از کشته شدن غیر نظامیان بر اثر عملیات نیروهای ائتلاف گفت تمام پول جهان هم برای جبران از دست رفتن یک غیر نظامی و عزیز خانواده کافی نیست. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. محمود احمدی نژاد از دادستان سعید مرتضوی خواست تا در مورد رکسانا صابری و حسین درخشان وبلاگ نویس کلیه حقوق قانونی در مورد آنها اجرا شود. آیا این بدان معناست که در مورد سایر متهمین قوانین جاری کشور رعایت نمی شود؟ تا چند دقیقه دیگر. و رئیس جمهوری ونزوئلا در نشست سران کشورهای آمریکای لاتین از عادی شدن روابط ونزوئلا و آمریکا خبر داد. مقام های کره شمالی و کره جنوبی از آمادگی خود برای مذاکره بر سر اجرای طرح یک مجموعه مشترک خبر دادند. و درباره کنفرانس ضد نژاد پرستی در ژنو سوئیس که قرار است فردا با شرکت سران برخی از کشورها از جمله محمود احمدی نژاد برگزار شود گزارشی مستقیم خواهیم داشت. و همچنین درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران و عدم معرفی نامزدی از سوی جناح اصولگرا گزارشی خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سعید مرتضوی دادستان تهران در واقع خواست تا دو روزنامه نگار و وبلاگ نویس زندانی رکسانا صابری و حسین درخشان از کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات وارد شده به خود بهره‌مند شوند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رکسانا صابری روز شنبه گذشته پس از تحمل بیش از 2 ماه حبس در زندان اوین به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. بر پایه گزارش ها اقدام دستگاه قضایی تهران در شرایط کنونی پیامدهای جدی در هر گونه روابط احتمالی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد داشت. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. اتهامی که هنوز تهران هیچ مدرکی در اثبات آن ارائه نکرده و به گفته رضا صابری پدر این خبرنگار آزاد بی پای است.
اینا در زندان بدون که وکیل کسی دیگه با هم باش با این باشه یه تاکتیکی به کار بردند و ازش یه کلماتی یه اظهاراتی ازش گرفتند.
بر پایه آخرین گزارش ها عبدالرضا شیخ الاسلامی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به سعید مرتضوی دادستان تهران خواستار رعایت دقت و عدالت در رسیدگی به اتهامات رخسانا صابری و همچنین حسین درخشان وبلاگ نویس ایرانی در بند شده است. رضا تاجیک روزنامه‌نگار در تهران معتقد است این اقدام دولت احمدی نژاد دارای انگیزه‌های تبلیغاتی است.
آقای احمدی نژاد این اقدام میتونه وجهه مثبتی رو هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی ایشون فکر میکنن شاید براشون میتونه به همراه داشته باشه و در این خصوص دست به این اقدام دادن. اگر ایشون بحث عدالت هست و بحث توجه بیشتر هست باید در هنگام بازداشت خانم صابری در ابتدا به ماموران امنیتی خودشون میداشتن.
تهران در حالی رکسانا صابری را جاسوس دانسته که واشنگتن از زمان روی کار آمدن باراک اوباما رویکرد جدیدی را در قبال ایران در پیش گرفته است. رویکردی که حاکی از تلاش برای فائق آمدن به بحران‌های 3 دهه گذشته بین دو طرف است. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد با دفاع از حکم صادره در مورد رکسانا صابری گفته است آمریکا دست دوستی دراز می‌کند اما همزمان چنین جاسوس‌هایی را به ایران می‌فرستد. در نظر شماری تهران هنوز به رویکرد تازه واشنگتن نسبت به ایران اعتماد ندارد و هنوز تصمیم نگرفته که چگونه به این اقدام واکنش نشان دهد. اما چرا دولت ایران اقدام به دستگیری رکسانا صابری کرده است؟ آیا این پرونده دستمایه مانوری سیاسی از سوی تهران است یا تنها ادامه رویه قضایی چند سال گذشته در ایران به شمار می رود؟ عبدالفتاح سلطانی وکیل پرونده‌های متهمان سیاسی که خود چند سال پیش متهم به جاسوسی شد و پیش از بسته شدن پرونده 7 ماه را در زندان‌های تهران گذراند معتقد است این اقدام تهران ناشی از توهم توطئه مقام‌های جمهوری اسلامی است.
یک توهمی بعضی از مسئولین دارند و اون اینه که فکر می‌کنند که در دنیای غرب عده‌ای میشستن و مدام در حال توطئه چینی برای نظام جمهوری اسلامی هست و چون این تفکر رو دارن و سعی میکنن براش دلائلی بتراشن. هر کدام از روشنفکران، هر کدام از فعالین حقوق بشر، هر کدام از فعالین سیاسی رو بگیرن سعی میکنن یک سناریوی درست کنن که بگن بله اینها تحریک شده غرب هستن، اینا توسط دنیای غرب مخصوصا آمریکا مثلا میخواستن توطئه بکنن، نمیدونم براندازی نم را بندازن یا بخوان جاسوسی کنن از این قبیل.
آنگونه که صادق زیبا کلام تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران معتقد است حدس و گمانهای زیادی بر سر بازداشت رکسانا صابری وجود دارد.
شاید برخی ها مثلا در تهران میخوان بگن به آمریکا که ما مثلا تسلیم نمیشیم. شاید کسانی در تهران نخوان واقعا فضا بین تهران و واشنگتن یه مقداری مساعد بشه. اینم احتمال هستش که میتونه باشه که به قول فرنگی ها تیت فور تات باشه، یعنی مقابله به مصر مثلا که ایشون رو هم خب اگر اون سه نفر که در اربیل بازداشت شدن اگه اونا تکلیفشون روشن بشه یا آمریکا اقدامی بکنه برای روشن کردن تکلیف اینا، متقابلا ما خانم رکسانا صابری و مثلا دیگران رو هم در مقابل حرکتی که آمریکایی‌ها نشون بدن ما هم حاضر هستیم که این افراد رو آزاد بکنیم، مورد عفو قرار بدیم اینا.
اما تنها رکسانا صابری نیست، عشا مؤمنی دیگر ایرانی آمریکایی است که متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده است. خانم مؤمنی که شهروند آمریکاست روز 24 مهر ماه گذشته در یکی از بزرگراه‌های تهران دستگیر و راهی بند 209 زندان اوین شد. پیش از اون نیز چند بار کارشناسان و روزنامه‌نگاران دیگر دو ملیتی در ایران بازداشت و سپس آزاد شده بودند. ایران و آمریکا حرفای زیادی برای گفتن دارند. افغانستان و امنیت آن، عراق و مسائل پیرامون آن. تهران و واشنگتن مشکلات زیادی هم با هم دارند. برنامه هسته ایران و حمایت ایران از حماس و حزب الله. اما هر چه که هست، در حال حاضر پرونده رکسانا صابری روابط تهران و واشنگتن را تا حدی تحت شعاع قرار داده است. جوی که تغییر آن احتمالاً موکول به دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری و تغییر یا تثبیت حکم خواهد شد.
پس از گزارش مهرزاد پدرام به آمریکای لاتین پرواز می‌کنیم. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در نشست سران کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب از عادی شدن روابط دو کشور ونزوئلا و آمریکا خبر داد. در طی این نشست باراک اوباما با هوگو چاوز دست داد. مانیا منصور با جزئیات بیشتر.
شاید تا همین دو ماه پیش تصور دست دادن رئیس جمهوری آمریکا با هوگو چاوز، رئیس جمهور چپگرای ونزوئلا و منتقد تند و تیز سیاست‌های دولت جورج بوش غیر قابل تصور بود، اما باراک اوباما روز جمعه دو روز پیش در آغاز نشست سران کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در برخورد با هوگو چاوز در دست دادن پیش‌دستی کرد و جملات مثبتی بین دو رهبر رد و بدل شد. در پی این برخورد غیرمنتظره، روز شنبه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با هوگو چاوز دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از مذاکرات روز شنبه هیلاری کلینتون با آقای چاوز، سفیر ونزوئلا به واشنگتن بازخواهد گشت و روابط دو کشور آمریکا و ونزوئلا به حالت عادی برمیگردد. در ماه سپتامبر، 8 ماه پیش دولت ونزوئلا فرستاده دولت آمریکا را از کاراکاس پایتخت این کشور اخراج کرد و واشنگتن نیز در پاسخ به این عمل سفیر ونزوئلا در آمریکا را از واشنگتن اخراج کرد. به نوشته رویترز، رابرت وود سخنگوی دولت آمریکا دیدار خانم کلینتون با هوگو چاوز را تایید کرده و گفت این یک پیشرفت مثبت در جهت کمک به اهداف آمریکاست و دولت حالا و در آینده اقدامات لازم را انجام خواهد داد. رویترز می نویسد هوگو چاوز در نشست سران آمریکای جنوبی و دریای کارائیب در ترینیداد و توباگو به خبرنگاران گفت پست سفارت ونزوئلا در آمریکا را به وزیر سابق امور خارجه پیشنهاد دادم. رهبر ونزوئلا همچنین گفت که او شک ندارد که با حضور باراک اوباما در کاخ سفید روابط دو کشور پیشرفت خواهد کرد. دو رهبر طی نشست 3 روزه سران آمریکای جنوبی و دریای کارائیب جملات دوستانه ای رد و بدل کردند. روابط دو کشور آمریکا و ونزوئلا با روی کار آمدن هوگو چاوز رهبر تندرو و چپگرای ونزوئلا، کشوری که عضو اوپک است و دارای ذخایر عظیم نفت، رو به سردی گرایید. آقای چاوز ونزوئلا را از نزدیکترین متحد کوبا و دشمن آمریکا خوانده بود. اما باراک اوباما در نشست سران کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب همچنین از شروعی تازه در روابط دو کشور آمریکا و کوبا سخن گفت. راول کاسترو رهبر کوبا نیز از گفتگوی مستقیم با واشنگتن استقبال کرده است. نشست سران 34 کشور آمریکای لاتین و دریای کارائیب روز یکشنبه امروز به کار خود پایان خواهد داد.
گزارش مانیا منصور را میشنیدیم و در اینجا از آمریکای لاتین به شبه جزیره کره می رویم. مقام‌های رسمی کره جنوبی و کره شمالی آمادگی خود را برای مذاکره بر سر اجرای طرح مجموعه صنعتی و مشترک در یک روستای مرزی واقع در کره شمالی اعلام کردند. علت را حسین قابلی توضیح می‌دهد.
سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد که مقام‌های رسمی کره شمالی و جنوبی روز سه‌شنبه آینده در روستای مرزی کائسانگ دیدار و درباره طرح ساخت مجموعه صنعتی مشترک بین دو کشور گفتگو خواهند کرد. دیدار و گفتگو بر سر اجرای طرح عظیم مجموعه صنعتی مشترک میان دو کشور اولین گفتگوی رسمی دو کشور رقیب در سال جاری میلادی محسوب می‌شود. پس از به قدرت رسیدن لی میونگ بانگ در کره جنوبی، سئول سیاست سرسختانه تری را در قبال رقیب شمالی خود اتخاذ کرد و این موجب شد که کره شمالی تمام روابط با رقیب جنوبی خود را قطع کند. طی ماه‌های اخیر کره شمالی با تشدید کنترل‌های مرزی شرایط ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار کره جنوبی به مجموعه صنعتی مشترک را سخت‌تر کرده است. این در حالی رخ می‌دهد که پس از آزمایش موشکی کره شمالی در 5 آوریل سال جاری، تنش میان جامعه بین‌المللی و پیونگ‌یانگ افزایش چشمگیری یافت. کره شمالی می‌گوید که هدف این کشور از آزمایش موشک کارگذاشتن یک ماهواره در فضا بود. آمریکا می‌گوید که موشک کره شمالی هرگز به فضا نرسیده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش موشکی توسط پیونگ‌یانگ را محکوم کرد. در مقابل این کشور نیز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از کره شمالی اخراج کرد. کره شمالی همچنین از 4 ناظر آمریکایی خواست که هر چه زودتر این کشور را ترک کنند. ناظران آمریکایی در تعطیلی نیروگاه اتمی یانگ‌بیون که یکی از بزرگترین نیروگاه‌های اتمی این کشور است، به کره شمالی کمک می‌کردند. اقدامات دولت کره شمالی توسط مقام‌های رسمی آمریکا نیز محکوم شد. رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
It's a step backward. We're obviously concerned about this, but again, the North will have to deal.
این گامی است به عقب. واضح است که این مسئله موجب نگرانی ما شده است. این کره شمالی است که به اتخاذ چنین تصمیمی دست زده و خود این کشور نیز با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. دستاورد آنها جز انزوای بیشتر بین المللی نخواهد بود.
در این میان، دولت کمونیست کره شمالی یک شهروند کره جنوبی را به اتهام فعالیت علیه نظام حکومتی این کشور دستگیر کرده است. علاوه بر این، پیونگ‌یانگ دو خبرنگار آمریکایی به نامهای لاورا لینگ و ایونا لی را به اتهام ورود غیرمجاز به کشور و فعالیت‌های خصمانه بازداشت کرده است. دو خبرنگار شبکه تلویزیونی کورنت تیوی که الگور معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در رسان است، درباره پناهندگان کره شمالی گزارش تهیه می کردند. روز شنبه سخنگوی ارتش کره شمالی هشدار داد که پیوستن کره جنوبی به برنامه امنیتی آمریکا علیه تکثیر سلاح‌های هسته‌ای به معنی اعلام جنگ تعبیر خواهد شد. وزارت اتحاد کره جنوبی با ابراز نگرانی از تهدیدهای کره شمالی گفت که پیوستن کشور به این برنامه امنیتی به معنی اعلام جنگ و یا رویارویی با کره شمالی نیست. 90 کشور جهان به منظور مقابله با خطر احتمالی هسته‌ای ایران و کره شمالی به این ابتکار آمریکا پیوستند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 21:18.40 است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی فردا دوشنبه در کنفرانس نژادپرستی سازمان ملل متحد در ژنو شرکت خواهد کرد، کنفرانسی که با حاشیه‌های سیاسی مختلفی همراه بوده است. در تماسی تلفنی که چند دقیقه پیش با احمد رفعت روزنامه‌نگار آزاد در محل برگزاری این کنفرانس در ژنو داشتم، او از تحولات تازه چنین می‌گوید:
در کنفرانس غیر رسمی ژنو که از سوی سازمان‌های غیر دولتی برگزار شده بود، صبح امروز با سخنرانی خانم نازنین افشین جم به عنوان رئیس کنفرانس آغاز شد و در 5 پانل مخالفین و معارضین کشورهای مختلف به شرح موقعیت در کشور خودشون پرداختند. بخش ایران علاوه بر خانم نازنین افشین جم، بعد از ظهر آقای احمد باطبی هم در مورد شکنجه در زندان‌های ایران صحبت کردند. این کنفرانس قبل از تشکیل کنفرانس رسمی سازمان ملل متحد در مورد تبعیضات نژادی که روز دوشنبه به کار خودش آغاز خواهد کرد برگزار میشه. در ضمن آقای محمود احمدی نژاد به سوئیس وارد شدن، امشب قرار ایشون با رئیس جمهور سوئیس دیدار داشته باشند و برنامه کاری فردای آقای احمدی نژاد که اولین سخنران رسمی کنفرانس سازمان ملل متحد که با عنوان بازنگری دوربان، چون در سال 2001 در دوربان در آفریقای جنوبی اولین کنفرانس تبعیض نژادی برگزار شد، ایشون صحبت خواهند کرد و قبل از منتهی حضور در ساختمان سازمان ملل متحد در محل اقامتشون یک صبحونه کاری آقای احمدی نژاد با مدیران سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو، چون سازمان جهانی کار، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صلیب سرخ جهانی و دیگران و دیگر سازمان ها هم خواهند داشت. ایشون در عرض روز دوشنبه آقای احمدی نژاد با اکمل دین احسان اغلو دبیرکل کنفرانس اسلامی و آقای بانکیمو دبیرکل سازمان ملل متحد هم دیدار خواهد داشت. در بعد از ظهر دوشنبه قراره که آقای محمود احمدی نژاد با نمایندگان نهادهای اقتصادی، تجاری و بانکی سوئیس دیدار داشته باشند و عده‌ای از ایرانی‌های مقیم این کشور هم بپذیرند. آقای احمدی نژاد قراره در روزهای آینده قبل از ترک سوئیس و بازگشت به ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران هم پاسخ بدن. احمد رفعت، ژنو.
با سپاس از احمد رفعت در ژنو، در اینجا گزارشی می‌شنویم از بهروز کارونی درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران و علت عدم معرفی نامزدی از جناح اصولگرا.
انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران قرار است روز 22 خرداد ماه سال جاری برگزار شود، اما جناح اصولگرا تا کنون نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را برای این انتخابات معرفی نکرده است. البته گروه کوچکی از تشکل‌های اصولگرا همانند جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از مشخص شدن نامزد نهایی خود خبر دادند. با این حال در مورد سایر تشکل‌های اصولگرا به رغم برخی اظهار نظرها از سوی تعدادی از اعضای آنها به نظر می‌رسد که هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. دلیل آن چیست؟ پاسخ را از صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران می‌شنویم.
مشکل بر سر آقای احمدی نژاد هستش، به این معنی که نامزد اصلی جناح راست در حقیقت خود آقای احمدی نژاد هستند و اگرچه که رسما ایشون تا به امروز اعلام آمادگی نکردن، ولی خب همه شواهد و قرائن حکایت از این میکنه که ایشون نامزد هستند.
محمد دادفر، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آنچه عملکرد منفی دولت محمود احمدی نژاد در 4 سال گذشته توصیف می‌کند، از زاویه دیگری به موضوع معرفی نشدن نامزد یا نامزدهای اصولگرایان می‌پردازد.
آبروی اصولگرایان با آقای احمدی نژاد پیوند خورده، نمیتونن به راحتی کنار بگذارنش. و از جانب دیگه چون اخبار عمومی رو برگشته میدونن نسبت به آقای احمدی نژاد و میدونن که نه سیستم اداری و اجرایی کشور و نه افکار عمومی پذیرشی برای آقای احمدی نژاد نداره، در یک دوراهی موندن و تردید سبب شده که تا امروز نتونن تصمیم بگیرن.
در این حال آیا میتوان بر اساس گزارش‌های منتشر شده گفت که اصولگرایان چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد؟ محمد رضا تاج‌الدینی، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز یکشنبه گفت احمدی نژاد تنها نامزد مطرح جریان اصولگرایی برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است، اما به نظر میرسد که همه اصولگرایان چنین نمی‌اندیشند. زیرا به گزارش خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه با اشاره به نقل خبری در خصوص حمایتش از محمود احمدی نژاد گفت به مصلحت نیست که مجلس فعلا وارد مصادیق انتخاباتی شود. در این حال تشکل‌های قدیمی مانند جامعه روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه موضعی در حمایت از نامزدی محمود احمدی نژاد عنوان نکردند. در این ارتباط آقای زیبا کلام بر این باور است که اکثر تشکل‌های اصولگرا دچار اختلاف نظر و شکاف عمیقی در مورد محمود احمدی نژاد هستند، اختلاف و شکافی که حاصل عملکرد دولت او در 4 سال گذشته است.
روحانیت مبارز هم بر سر آقای احمدی نژاد دو دسته شدن، کسانی که به هیچ وجه حاضر نیستن از آقای احمدی نژاد حمایت بکنن مثل آیت الله مهدوی کنی و همفکرانشون، ولی جریانات تندتر و رادیکالتر روحانیت مبارز میخوان همچنان از آقای احمدی نژاد حمایت بکنن. این همین داستان در مختلفه هستش.
پرسشی که مطرح میشود این است که روند اوضاع در جناح اصولگرا به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت؟ پاسخ رو از آقای دادفر میشنویم که میگوید اجماع در اصولگرایان بیش از همه به اجماع در میان اصلاح طلبان بستگی دارد.
اگر آقای خاتمی در صحنه باقی میموند، من فکر میکنم اصولگراها بهترین گزینشون برای مقابله با آقای خاتمی احمدی نژاد بود و پشت سرش جمع میشدن. اما با کنار رفتن آقای خاتمی، اصولگراها آزاد شدن، رها شدن برای بررسی وضعیت خودشون و سبک سنگین کردن آقای احمدی نژاد و دیگر کاندیداها. من فکر میکنم در نهایت اگر بین آقای رضایی، لاریجانی، ولایتی و قالیباف کسی وارد نشه، اصولگراها همچنان پشت سر احمدی نژاد باقی میمونن.
در این حال صادق زیبا کلام میگوید شماری از اصولگرایان با ریاست جمهوری مجدد محمود احمدی نژاد مخالفند.
فهرست گسترده‌ای از اصولگرایان بسیار بسیار شاخص مثل حجت الاسلام ناطق نوری، مثل آقای دکتر علی لاریجانی به هیچ وجه با سیاست‌های احمدی نژاد همراهی ندارن و معتقدن که سیاست‌های ایشون در بسیاری از زمینه‌ها ناموفق بوده. این افراد دارن سعی می‌کنن که حالا اگر بشه، چه شانسش خیلی کمه، آقای احمدی نژاد رو مجاب بکنن که اعلام نامزدی نکنن. اما هر آینه ایشون هم رسما اعلام نامزدی بکنن، فرد دیگری از میون اصولگرایان، فرض کنید آقای محسن رضایی یا آقای دکتر لاریجانی یا آقای قالیباف، فرد دیگری هم بیاد در مقابل ایشون قرار بگیره. اما خب شمار دیگری از اصولگرایان با این مسئله موافق نیستند و معتقدند که این کار باعث خواهد شد که رأی اصولگرایان بشکنه.
در این حال ادامه وضعیت کنونی و عدم تصمیم گیری اصولگرایان با انتقاد برخی از تشکل‌های کوچک این جناح مانند اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که هوادار محمود احمدی نژاد است مواجه شده که میگویند اگر احزاب اصولگرا در موضع گیری درباره انتخابات تعلل کنند، دلیل بر ناکارآمدی آنها خواهد بود.
پس از گزارش بهروز کارونی در اینجا اظهار نظر چند شنونده را میشنویم که درباره مسائل مختلف بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
من دهاغین هستم، از تهران تماس میگیرم. جانباز و رزمنده بسیجی که 10 سال پیش بنا به فرموده آقای خامنه‌ای که گفتند من اگر اطمینان یابم آمر به معروف و ناهی از منکر مورد جفای مأمور یا مسئولی واقع شود خود مستقیما دخالت خواهم کرد، شروع به امر معروف و ناهی از منکر کردیم در هواپیمای کشوری. ولی متاسفانه نتیجه چی شد؟ این شد که من با این کارمند رسمی هواپیمایی بودن منو بیرون کردن، خونه و زندگی و سازمانیمو گرفتن، بیچارم کردن. الان حدود 10 ساله که من تحت نظر عوامل خودسر دستگاه اطلاعاتی هستم و هر کیم بخواد برای من کاری انجام بده، حق حقوق من دفاع بکنه، سریع براش جعب درست میکنن و پدرش در میارن، همین عناصر خودسره که در دستگاه اطلاعاتی جا خوش کردن. آقای خامنه ای، شما در لباس پیغمبر رو پوشیدی، پس چی کار داری میکنی؟ الوعده وفا.
با سلام به کارکنان رادیو فردا، از اینکه برای خانم رکسانا صابری 8 سال زندان تعیین کردن خیلی به ایشون محبت کردن. ایشون حقش اعدام بوده. خیلی واقعا عدالت رو برقرار کرد جمهوری اسلامی. ایشون واقعا بود اعدام میشد. حالا از اینکه این رو حکم خیلی بهش تخفیف دادن از زندان تعیین کردن محبت کردن.
خواستم بگم این محکومیت خانم صابری نه نشانه قدرت بلکه ضعف و ترس یک حکومت را نمایان میکند. فقط علم و دانش و اقتصاد پیشرفته و رفاه مردم نشانه قدرت است و لازم آن دموکراسی است.
با سلام، در مورد خانم صابری نظرم اینه که یک کسایی هستن تو ایران که نمیخوان رابطه ایران و آمریکا حسنه بشه چون منافعشون نیست و خانم صابری هم بهترین بهونه بود که بتونن به این شروع رابطه حسنه خدشه وارد بکنن. متشکرم. امیر هستم از کرج.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید درباره مسائل مورد توجهتون اظهار نظر کنید و صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. من حسین قویمی در اینجا از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.